در ساعت 21:09 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. آرژانتین حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. بیش از 70 نفر در حمله هوایی اسرائیل به خان یونس در غزه کشته شدند. و یک گزارشگر ویژه سازمان ملل صدور حکم اعدام برای شریف محمدی را محکوم کرد. آرژانتین گروه افراطی حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، دفتر ریاست جمهوری آرژانتین شامگاه جمعه اعلام کرد حماس مسئولیت جنایت در حمله 15 مهر ماه سال گذشته به اسرائیل را بر عهده گرفته و این بخشی از تاریخ طولانی حملات تروریستی این گروه است. آرژانتین در کنار پاراگوئه و کاستاریکا از معدود کشورهای آمریکای لاتین هستند که گروه افراطی حماس را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دادند. در مقابل کشورهایی مانند کولومبیا و بولیوی به دلیل حمله اسرائیل به غزه روابط خود را با اسرائیل قطع کردند. خاویر میلی رئیس جمهوری آرژانتین از حامیان سرسخت اسرائیل است و از سیاست دولت بنیامین نتانیاهو در جنگ غزه حمایت می‌کند. جامعه یهودیان در آرژانتین یکی از بزرگترین جوامع یهودی در خارج از اسرائیل است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته. به گفته مقامات شاغل در بیمارستان‌های غزه، در حمله روز شنبه اسرائیل به خان یونس در جنوب این باریکه 71 نفر کشته و بیش از 290 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، منطقه‌ای که هدف این حمله قرار گرفته یک منطقه امن اعلام شده از سوی اسرائیل برای غیر نظامیان بوده است. آنطور که مقامات اسرائیلی اعلام کردند، در این حمله محمد زیف، نفر دوم گروه افراطی حماس و رافع سلامه، فرمانده گردان خان یونس، هدف قرار گرفتند. هنوز مشخص نیست که محمد زیف در میان کشته شدگان است یا خیر. اسرائیل بر این باور است که او و یحیی سنوار، رهبر حماس در غزه، از معماران اصلی حمله گروه افراطی حماس در 15 مهر ماه سال گذشته به اسرائیل هستند. حمله روز شنبه در بحبوحه تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس رخ داده. گروه افراطی حماس در فهرست سازمان‌های آمریکا و اتحادیه اروپا به لحاظ تروریستی قرار گرفته است. یک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر صدور حکم اعدام برای شریف محمدی فعال کارگری را محکوم کرد. ماری لاولور در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت دفاع از حقوق بشر نمیتواند جرم تلقی شود. او گفته جمهوری اسلامی باید به سرکوب و ارعاب مدافعان حقوق بشر خاتمه دهد. دادگاه انقلاب رشت یک روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران شریف محمدی را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد که این حکم واکنش گسترده فعالان مدنی و سیاسی را در پی داشت. در قوانین جمهوری اسلامی اتهام بغی به معنای قیام مسلحانه علیه نظام تعریف شده و مجازات آن معمولاً اعدام است. شریف محمدی 45 ساله، اهل میانه در آذربایجان شرقی و ساکن رشت است. مأموران اداره اطلاعات رشت او را در 14 آذر 1402 با اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت کردند. وکیل پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش گفته است که دیوان عالی کشور ایرادات مطرح شده در پرونده را پذیرفته و پرونده برای بررسی و تحقیقات بیشتر مجدداً به دادسرا ارجاع می شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مانوش منوچهری درباره به جریان افتادن بررسی پرونده افسود، در حال حاضر تحقیقات مجدد روی پرونده تقریباً آغاز شده و به جریان افتاده است. این وکیل دادگستری درباره آخرین وضعیت متهمان پرونده گفت فعلا متهمان در زندانند و باید مجدداً از آنها تحقیقات بیشتری انجام شود. آقای منوشهری احتمال افسوده شدن به تعداد متهمان این پرونده را بعید ندانست و گفت بستگی به روند تحقیقات دارد. داریوش مهرجویی کارگردان سرشناس ایرانی و همسرش وحید محمدی فر مهر ماه سال گذشته در ویلای مسکونی خود در حومه کرج به قتل رسیدند. اما ایران به دلیل تأخیرهای پیاپی در توسعه نیروگاه‌های برقی و هدر رفت گسترده برق در شبکه فرسوده در طول فصل تابستان با کسری 14000 مگاوات برق مواجه می‌شود و هر ساله به دامنه این کسری افزوده می‌شود. امسال نه تنها تأمین برق صنایع با محدودیت شدید روبروست، بلکه خانوارها نیز گرفتار خاموشی‌های مکرر هستند و ادارات برخی استان‌ها هم تعطیل شده. گزارشی در همین باره تهیه کردم که با هم بشنویم. ایران در تابستان امسال با کسری حدود 14000 مگاواتی برق روبروست. این رقم معادل دو برابر کل تولید برق جمهوری آذربایجان است که در سال گذشته معادل 10% برق تولیدی خود را به 4 کشور روسیه، گرجستان، ایران و ترکیه صادر کرد. بر اساس برآوردهای پیشین وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران برای جلوگیری از کسری برق باید سالانه 5000 مگاوات، یعنی چیزی معادل 7% به تولید برق خود اضافه می کرده. اما وقتی آمارهای رسمی را می بینیم متوجه می شویم که این هدف گذاری در سالهای گذشته محقق نشده است. به علاوه برخی از نیروگاه‌های قدیمی کشور نیز از رده خارج شدند. این در حالی است که نیروگاه‌های برقی آبی کشور نیز به خاطر خشکسالی‌ها با ظرفیت کامل کار نمی کنند. برای نمونه ایران در سال 1402 راه اندازی بیش از 6000 مگاوات نیروگاه برقی جدید را هدف گذاری کرده بود که کمتر از 1/3 این رقم محقق شد. آخرین بار که ایران موفق به راه اندازی 5000 مگاوات نیروگاه جدید شد سال 1389 بود و پس از آن هرگز هدف گذاری رشد تولید برق محقق نشد و بر این اساس اختلاف صادرات و واردات از مثبت 8 تراوات ساعت در سال 1393 به 1 تراوات ساعت در سال 1401 رسید. مقام های ایران میگویند تراز تجارت برق کشور از تابستان پارسال در محور صفر میچرخد. هرچند وزارت نیرو از خرداد 1402 دسترسی به گزارش‌های ماهانه وضعیت برق کشور را مسدود کرده، اما آرشیو آمارهای این وزارتخانه از رشد پیوسته واردات و سقوط صادرات برق کشور از سال 1399 حکایت دارد. به جز محقق نشدن اهداف مربوط به رشد تولید برق، ادامه تلفات گسترده نیز به بحران انرژی کشور دامن می‌زند. آنچه آمارهای رسمی وزارت نیرو و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد آن است که 13% از برق تولیدی ایران در شبکه انتقال و توزیع تلف می شود. رقمی چشمگیر که معادل 40% از کل مصرف خانگی برق در کشور است. بهره‌وری پایین نیروگاه‌های برقی حرارتی در ایران نیز از دیگر عوامل دخیل در تشدید بحران کسری برق به شمار می آید. ایران از بیش از یک دهه پیش تبدیل نیروگاه‌های گازی و بخاری به نیروگاه‌های چرخه ترکیبی را هدف گذاری کرده بود تا بهره‌وری نیروگاه‌ها از حدود 30-33% به 45% افزایش یابد. اما نه تنها این هدف گذاری محقق نشد، بلکه بخش بزرگی از نیروگاه‌هایی که طی چند سال گذشته راه اندازی شدند نیز از نوع کم بازده بخاری یا گازی است. از سوی دیگر بی‌توجهی حکومت جمهوری اسلامی به انرژی‌های پاک موجب شده که در این حوزه نیز وضعیت خوبی نداشته باشیم. در ایران در سال 300 روز آفتابی وجود دارد و می‌توان از این پتانسیل برای توسعه انرژی خورشیدی استفاده کرد، اما نیروگاه‌های خورشیدی و بادی کشور سهم کمی از تولید برق دارد که در حال حاضر تنها 1% است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
خانم مایساتو با ملیت ژاپنی هفتمین گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران است که حالا قرار است جایگزین جاوید رحمان شود. بنیامین صدر در گفتگوی با رویا برومند مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند و کنشگر حقوق بشر از او درباره پیشینه و چالش‌های پیش روی خانم مایساتو پرسیده.
ببینید خانم ساتو حقوقدان هستن و تخصص داشتن تو این سالها به مجازات اعدام، یعنی به حقوق جزا و به خصوص مجازات اعدام، و هم در آکسفورد کار کردن و هم الان در دانشگاه استرالیا دانشگاه موناش هستن و رئیس یک مرکزی هستن به نام الوس جاستیس که این مرکز کارش در مخالفت با مجازات اعدام، و من فکر میکنم که یک همچین کسی در کشوری که مجازات اعدام به این صورت اجرا میشه که این موضوع براش مهم باشه، و بعد رو ایران هم کار کرده، یعنی تخصصش ایران نیست، رو همه کشورها کار کرده، ولی خب رو موضوعهای مختلف وقتی کار میکنه رو کشورهای مختلف هم کار میکنه، برای همین هم ما میشناسیمش، مخصوصا که یکی از مشکلات بزرگ اعدام آیین دادرسی ماه، یعنی نبودن وکیل در دوران بازجویی که اصلا باعث میشه که بتونن اعتراف اجباری بگیرن از افراد. و مثال به شما بزنم، قتل آقای مهرجویی و خانومشون، خب هیچ تضمینی نیست که این افرادی که متهم شدن با شکنجه یا به هر حال با فشار اقرار نکرده باشن به این قتل. بنابراین باید کسایی باشن که به این رویه ها و روش ها شک بکنن و ایران رو به چالش بکشن، و ما امیدواریم که خانم ساتو یکی از این افراد باشه به خاطر تجربه‌ای که دارن روی این موضوع خاص.
حالا با این تفاصیل چه موانعی برای ایشون وجود داره؟ چون همونطور که میدونیم خب آقای رحمان نمیتونستن به ایران برن، اما آیا فکر میکنید که ایشون بتونه با توجه به اشرافی که دارن روی موضوع اعدام این موضوع رو پیگیری بکنه یا نه؟
ایران نمیتونه به خودش اجازه بده یه همچین افرادی رو به ایران ببره که تحقیقاتشون رو از نزدیک بکنن. آقای شهید خیلی خیلی دیپلماتیک رفتار کردن، سالهای اولشون خیلی مراقب بودن که ایران، یعنی هر کدوم اینا که میان همیشه با این امید اومدن که اونها میتونن با ایران ارتباط برقرار کنن با مقامات ایران و اونها رو راضی بکنن به یک دیالوگ مؤثر و یک دیالوگ جدی، و بنابراین اولی که میان خیلی مراقب حرفایی هم که میزنن، خیلی مراقب موضوعی هم که روش کار میکنن. آقای جاوید رحمان اول که اومدن امیدوار بودن که بتونن ایرانو راضی کنن که اعدام کودکان رو قطع کنه، یعنی اصلا دیگه لغو، کاملا لغو کنه، نه اینکه فقط برای قصاص باشه یا برای یه چیزی، برای اینکه تخصص روی قانون شهر داشتن و فکر میکردن که با بحث جدی و فقهی میتونن ایران رو راضی کنن، یعنی اینجوری شروع کردن. آخرش قانون اساسی هم برده بودن زیر سوال و راجب آپارتاید جنسی و اینا مینوشتن. یعنی خانم ساتو هم مطمئنن تلاش خواهد کرد، شوخی هم نخواهد داشت به هر حال، میدونین، چون میشناسه مسئله رو، میشناسه و اشکالای سیستمای قضایی که به این راحتی توش افراد محکوم میشن به اعدام و اعدام میشن رو کاملا میشناسه، و خودش تو ژاپن هم با مجازات اعدام مخالفت کرده. یعنی خانم ساتو رو نمیشه گول زد یه مدتی که حالا مثلا اینا مسائل امنیتی داریم یا مسائل مواد مخدر مشکل جدی کشور، یعنی اون بهانه هاشون این چیزا فکر نمی کنم خیلی با خانم ساتو تأثیر گذار باشه، برای همین این اتلاف وقت شاید کمتر خواهد بود. بنابراین فکر میکنم مخصوصا الان که معترضارم به اعدام محکوم میکنن، تأثیرش اینه که مطلع‌تر خواهند بود جامعه بین المللی در مورد مسائلی که مربوط به مجازات اعدامه و حساس‌تر خواهند بود.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد که فهرست حدود 120 نفر به عراق برای استرداد ارسال شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، کاظم غریب‌آبادی بدون اشاره به جزئیاتی این افراد را تروریست‌های منتسب به قوم کرد توصیف کرد. این مقام قضایی جمهوری اسلامی گفته تا پایان سال جاری برای تمامی گروه‌های به گفته او تروریستی پرونده تشکیل خواهد شد. به گفته کاظم غریب‌آبادی پس از استرداد این افراد در گام بعدی محاکمه آنها آغاز می شود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آذر ماه گذشته از رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در دادگاهی داخلی خبر داده بود. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. radiofarda.com هم آدرس وبسایت ماست. میتونید به اونجا هم سر بزنید و خبرهای بیشتر رو اونجا دنبال کنید.